به نام خدا. سلام به بخش خبری ساعت 10 امروز دوشنبه 18 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی رادیو اقتصاد خوش آمدید. اختصاص امتیاز شبه ایثارگری برای پرستاران دچار عوارض کرونا. عبدالله صفری قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور گفت پرستارانی که به کرونا مبتلا می شوند بعد از بهبودی زمانی که در شیفت های خود حاضر می شوند برخی از آنها دچار عوارض ناشی از کرونا شده اند که نیاز است امتیاز شبه ایثارگری برای آنها در نظر گرفته شود. ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع تنظیم بازار در ایام عید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود کمیسیون خود به موضوع تنظیم بازار در ایام عید و نشست ویژه این کمیسیون خبر داد. محمد رضا پور ابراهیمی اظهار داشت هدف از این نشست بررسی آخرین وضعیت اقدامات دولت در خصوص تنظیم بازار و ارائه و بررسی گزارش‌های دولت و ارائه راهکارهای کارشناسی با توجه به تجارب سنوات گذشته در تنظیم بازار است. خبر دیگر این که طرح محدودیت صادرات میوه تا پایان رمضان پیرو به تاکید مقام معظم رهبری مدظل هلالی و برای تأمین اقلام مورد نیاز بازار داخل و ایجاد تعادل در قیمت‌ها، طرح محدودیت‌های صادراتی میوه تا پایان ماه مبارک رمضان در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. فعال شدن حدود 2.5 میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت توسط بانک مرکزی. بانک مرکزی با غیر فعال کردن حدود 2.5 میلیون ترمینال تکمیل و صحت سنجی، اطلاعات بالغ بر 4.7 میلیون ترمینال پذیرش دیگر و ارائه اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی در حال تکمیل آخرین مراحل اجرای مسئولیت‌های خود نسبت به قانون پایانه‌های فروشگاهی است. افزایش مراکز توزیع عمده گوشت مرغ در تهران به 4 مرکز. رضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت با نزدیک شدن به شب عید و افزایش تقاضا در شبکه توزیع پاسخگوی نیاز نبود، بنابراین برای رفع این مشکل در تهران مراکز توزیع عمده فروشی گوشت مرغ گرم به 4 مرکز افزایش یافت. افزایش قیمت سیب درختی و مرکبات در آستانه شب عید. اسدالله کارگر رئیس اتحادیه مرکزی میوه و تربار تهران با اعلام جزئیات قیمت انواع میوه و سبزیجات در هفته سوم اسفند ماه گفت در آستانه شب عید قیمت هر کیلوگرم سیب درختی و پرتقال در سطح خرده فروشی ها نسبت به ابتدای اسفند ماه بین 2000 تا 8000 تومان در سطح خرده فروشی ها افزایش یافته است. توزیع 200,000 تن روغن تا شب عید. معاون وزارت صمت گفت نیاز ماهانه کشور به روغن خام 150,000 تن است که تا پایان اسفند 200,000 تن روغن در بازار توزیع خواهد شد. صارمی گفت قیمت روغن نباتی تغییر نخواهد کرد. نیازمان تا 6 ماه آینده را خریداری کرده ایم و بنابراین مشکلی در تامین روغن نخواهیم داشت. توزیع توزیع روزانه 1000 تن مرغ به قیمت مصوب در استان تهران بر اساس مصوبه اخیر تنظیم بازار مصوب شد که روزانه 1000 تن مرغ با قیمت مصوب هر کیلوگرم 20400 تومان در استان تهران به منظور تنظیم بازار توزیع شود. صدور مجوز آزمایش انسانی واکسن کرونا شهید فخری زاده، یا بهتر بگیم شهید فخری زاده، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور گفت مجوز ورود به فاز انسانی واکسن کرونا شهید فخری زاده دریافت شده و پیش بینی می شود این واکسن پس از طی مراحل بالینی مرداد 1400 به تولید انبوه برسد. محمد کریمی‌نیا اظهار داشت در فاز نخست این واکسن روی 135 نفر از داوطلبان تست خواهد شد و این واکسن از نوع ویروس کشته شده است. و خبر آخر این که قیمت شیرینی شب عید افزایش نمی‌یابد. رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی با تاکید بر این که مشکل تأمین روغن واحدهای صنفی شیرینی فروشی هنوز حل نشده است گفت مجبوریم برای تهیه روغن مورد نیاز این کالا را با چند برابر قیمت از واسطه ها خریداری کنیم. علی بهرمند با بیان اینکه قیمت شیرینی در ایام پایانی سال تغییر نخواهد کرد و افزایشی نخواهد داشت گفت بر این اساس قیمت انواع شیرینی همان قیمت های قبلی خواهد بود. ممنون از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز دوشنبه رادیو اقتصاد و اینک گوش میکنیم به اتفاق به مجله خبری تحلیلی وضعیت بازار در برنامه زنده روی خط بازار به مدت 50 دقیقه از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز.
روی خط بازار.
به نام خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از این لحظه شما روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار از شنبه تا چهارشنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. امروز دوشنبه 18 اسفند ماه، در روی خط بازار با ما همراه باشید تا خبرهای اقتصادی رو پیگیری کنید، نگاهی داشته باشیم به نوسانات بازار طلا، سکه و ارز و سری هم به بازار سرمایه بزنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 3036-37 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست که میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو در خصوص این برنامه با ما در میون بگذارید، در گفتگوها مشارکت بفرمایید و همینطور به پرسش ویژه برنامه پاسخ بدید. از شما میپرسیم که این روزها بازار خرید کالاهای اساسی و غیر اساسی رو چطور میبینید؟ فکر میکنید نظارتها باید بر روی کدوم بازار بیشتر باشه؟ خدمت شما عرض کنم که در بسیاری از نقاط دنیا برنامه تولید واکسن در دستور کار کشورها قرار گرفته تا بیماری همه‌گیر کرونا هرچه سریع‌تر مهار بشه. کشور ما هم با سابقه درخشانی که در فعالیت‌های بهداشتی درمانی و تولید دارو و واکسن داره به این مهم توجه ویژه‌ای داره و در این راستا تولید چند واکسن در دستور کار قرار گرفته. برای آگاهی از روند تولید این واکسن ها می‌خوایم همراه بشیم با آقای محمد کریمی‌نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، تا از روند تولید واکسن کرونا شهید فخری زاده بیشتر مطلع بشیم. آقای کریمی‌نیا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، وقت شما بخیر. انشالله که ایام به کام باشه. به هموطنان عزیز سلام عرض میکنم و ایام خوبی رو برایشون آرزو مندم.
خیلی ممنون، متشکرم. آیه کریمی‌نیا، با توجه به اینکه تولید واکسن فرایند طولانی مدتی هست و 6 مرحله‌ای هست، بفرمایید که الان روند تولید واکسن شهید فخری زاده در چه مرحله‌ای قرار داره؟
خواهش میکنم. خب در ابتدای صحبت سخنان شما فرمودین که بسیاری از بیماری های واگیر راه اصلی مقابله باهاش و کنترلش استفاده از واکسنه.
بله.
ولذا نه برای حال کرونا، در سنوات گذشته برای بیماری های مختلف هم ما واکسن رو در داخل کشور تولید میکرد.
بله.
وقتی بیماری کووید 19 و این پاندمی جهانگیر شد، اولین مشکلی که اتفاق افتاد این بود که نیاز به واکسن در حجم وسیع ایجاد شد. در کنارش ظرفیت‌های تولید واکسن هم به شدت پایین بود، یعنی قابل پاسخگویی نبود.
درسته.
فرایندهای تولید واکسن هم مثل بسیاری از داروها فرایندهای حدود 10 ساله است در فازهای مختلف که باید تست حیوانی بشه و علاوه آخر.
درسته.
خب اتفاقی که افتاد، سازمان جهانی بهداشت اومد معاهده کوواکس رو طراحی کرد، فکر میکرد که میتونه مدیریت بکنه تولید و توزیع واکسن، ولی در عمل کشورهای قدرتمند دنیا تبعیتی نکردن. به عنوان نمونه بیش از 1 میلیارد واکسن در چند کشور ابرقدرت ذخیره شده.
بله.
در حالی که بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت بیش از 130 کشور دنیا حتی 1 دوز واکسن هم دریافت نکردن. این شرایط ناعادلانه خب کشور رو مجاب میکرد که حتما با استفاده از اون سوابقی که داره به سمت تولید واکسن بره. از جمله تیم شهید بزرگوار شهید فخری زاده هم از فروردین ماه سال جاری این کار رو شروع کردن. مراحل و طبق نظر و دبیایی که سازمان غذا و دارو تعیین کرده بود طی کردن. فازهای پیش بالینی شو که تست بر روی حیوان بود، 4 حیوان موش، خوکچه هندی، خرگوش و میمون تست شدن و تماما گزارش ها به سازمان غذا و دارو فرستاده شد، بازدید ها و نظارت ها انجام شد.
بله.
و تاییدیه فاز پیش بالینیمون عقص شد. به دنبال اون فاز بالینی باید شروع می شد که
بله.
پروتکل ها مورد نیاز بود طراحی شدن و مراحل آماده سازی شد و در تاریخ 10 اسفند 99 کمیته ملی اخلاق پزشکی مجوز انجام فاز بالینی اول رو صادر.
بسیار خوب. یعنی الان روی چند نفر این آزمایش انجام شده؟
انجام میشه،
انجام خواهد شد.
بله.
پس در مرحله زیر مرحله اول هستید، زیر مرحله اول بالینی.
بالینی اول.
بسیار خوب. اگر که بخوایم پلتفرم رو توی علم پزشکی به نسخه ترجمه بکنیم، نسخه یه واکسن کرونا شهید فخری زاده چجوریه؟
بر اساس ویروس کشته شده هستش. یکی از پلتفرم‌های مختلفی در رابطه با واکسن مطرح هستش، حالا mRNA نو ترکیب کشته شده. خب یکی از شیوه هایی که قدمتی بیش از 70-80 سال داره حتی در کشور خودمون، استفاده از میکرو ارگانیسم های کشته شده برای تولید واکسن از جمله ویروس ها.
بله.
و این پروژه هم بر همین اساس هست.
چقدر ایمنی میده آقای کریمینیا؟
تستای پیش بالینیمون که پاسخ خیلی خوبی دادن، امیدواریم که اون پاسخو ما در تستای بالینیمون هم بگیریم. تستای پیش بالینیمون بر طبق چیزهایی که همکارا تحلیل کردن مطابقت میکرد با واکسن سازهای معروف دنیا تو این زمین.
بله. و بفرمایید که الان در کنار مراحل تولید واکسن چقدر به فراهم کردن زیرساخت‌ها برای تولید انبوه واکسن توجه دارید؟ چون به هر حال اگر که این مراحل انشالله با موفقیت تمام بشه، نیاز کشور به دریافت واکسن خب بسیار بالا هست و میطلبه که حالا که دارید این فعالیت‌ها رو انجام میدید به اون مورد هم توجه داشته باشید که وقتی انشالله با موفقیت کامل این مراحل به اتمام رسید بریم سراغ تولید انبوهش. و حالا اگر که در همین مرحله شما این توجه رو داشته باشید خب گام جلوتری هستید دیگه.
اتفاقا همزمان با فرایند نتیجه گرفتن از حوزه پیش بالینی این اقدام هم شروع شد.
بسیار خوب.
یعنی همکارا با توجه به اون آینده نگری که داشتن و اینکه جمع زیادی تو کشور و حتی با نگاه‌های گسترش همزمان با فعالیت‌های کار روی واکسن و آماده سازی برای فاز بالینی، زیرساخت‌های مورد نیاز هم شروع کردن تدارک کردن که بتونن تولید انبوه هم داشته باشن پس از تاییدیه‌ای که مراجع کشوری انجام میدن انشالله.
آقای کریمینیا فکر میکنید که در چه بازه زمانی انشالله ما به تولید انبوه واکسن کرونای شهید فخری زاده برسیم؟
به نظر من انشالله اگر اتفاق خاصی نیفته و فرایندها به درستی بر طبق برنامه‌ریزی که انجام شده پیش بره، حدود مرداد ما این تجربه رو خواهیم داشت به امید خدا.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای کریمینیا.
بزرگوارین.
با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. برای دریافت مجوز آزمایش انسانی واکسن کرونا شهید فخری زاده گفتگو کردم با آقای محمد کریمینیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز. در برنامه روی خط بازار از شما پرسیدیم که این روزها بازار خرید کالاهای اساسی و غیر اساسی رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که کدوم بازار نیاز به نظارت بیشتری داره؟ پاسخاتون رو در قالب پیامک ارسال بفرمایید به 3036-37. ۱۳۰۸ برای ما پیامک ارسال کردن و پاسخ دادن به سوال ما، گفتن که بازار گوشت به نظرم نظارت بیشتری نیاز داره. ۹۳۳۱۸ گفتن که بازار میوه به نظارت بیشتری نیاز داره.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت می‌کنید. خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم و صعود و سقوط قیمتها با خبر میشیم. شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
روی خط بازار، مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، شنبه تا چهار شنبه ساعت 10:10
موج FM ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
خدمت شما عرض کنم که با اینکه کشور ما از ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی در بخش کشاورزی برخوردار هست و میتونیم به جرأت بگیم در زمینه تولید محصولات کشاورزی تقریباً مشکلات رو پشت سر میگذاریم و از تولید بسیار خوبی برخورداریم، اما متاسفانه هر ساله در بخشی از محصولات کشاورزی ما با مازاد تولید روبرو هستیم و هر بار یکی از محصولات کشاورزی هست که اشک کشاورزان رو در میاره و امسال و در روزهای اخیر میبینیم که این پیاز هست که اشک پیازکاران و کشاورزان رو در آورده، به خاطر اینکه این عزیزان با مازاد محصول روبرو هستن و قیمت پیاز در سر زمین به شدت افت کرده. همراه میشیم با آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی، تا در خصوص وضعیت این روزهای بازار میوه و سبزی صحبت‌های ایشون رو بشنویم. آقای کارگر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
علیکم السلام، وقت عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر باشید.
خیلی ممنونم. آقای کارگر بفرمایید الان قیمت هر کیلو پیاز در میادین میوه و تره بار چقدره؟
پیاز رو فرمودین؟
بله.
برند بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو سه نوع پیاز داریم که عرض میکنم خدمتون. پیاز شیری داریم از 1500 کف شروع میشه، 3000 تا 4000 تومان. بعد قرمز داریم از 2500 3500 تا 5500 تومان. پیاز نو داریم 2000 تومان 3000 تومان تا اینا بنا به کیفیت تا 4000.
بله. و آقای کارگر میبینیم که قیمت پیاز الان مثلا در روستاهای هرمزگان حدوداً 600 تومان هست. چرا اینقدر اختلاف هست بین قیمت این محصول در سر زمین و حالا توی میادین میوه و تره بار که تازه قیمت داره متعادل عرضه میشه، اینقدر اختلافه؟ توی خرده فروشی ها که حتما بیشتره. خدمتون عرض کردم که چرا اینقدر اختلاف هست بین قیمت میوه در سر زمین و قیمت میوه در مکانهای توزیع و عرضه؟
ببین، اینایی که عرض کردم خدمتون، این سنو پیازو، خب بنا به کیفیت کارشناسی شده و این در هفته یک بار روزای عادی و در پایان سال قرار شده که روزانه قیمت گذاری بشه. اما اینم که عرض میکنم در قیمت مبدا هست و توزیع کنندگانی که در سطح شهر هستن جزء اعضای ما هستن و سود مصوب رو لحاظ میکنم و عرضه میشه. اگر در توزیع و سود مصوب مشکلی باشه، از چهار جا اینا رصد میشن و باید جوابگو باشن و ما اینا نظارتشون رو کامل داریم. این 35% باید به این ارقامی که عرض کردم خدمتتون لحاظ بشه. حالا پیاز قرمز ما سخت بشه، یعنی کیفیت بالاش، تا 5500 تومان از میدان مرکزی خریداری میشه. خب 35% هم به این اضافه کنیم، خب همونی که شما اشاره فرمودین خارج از اون خلافه و اگر خدای نکرده 15% از اعضای ما هم متخلف باشن، ما حتی پولم هم داشتیم و پولم خواهیم کرد.
بله، به هر حال به نظر میرسه که آقای کارگر در واقع از سر زمین تا این محصولات کشاورزی به دست ما برسه، تعداد زیادی دلال و واسطه هستن که قیمتها رو افزایش میدن، وگرنه که اینجور که ما داریم نگاه میکنیم تولید کنندگان محصولات کشاورزی چندان سودی آیدشون نمیشه، از اون طرف هم مصرف کنندگان باید این محصولات رو با قیمت بیشتری خریداری بکنن. خب آقای کارگر بریم سراغ دیگر اقلام میوه و سبزی. بفرمایید که الان وضعیت در میادین میوه و تره بار در خصوص عرضه و قیمت ها چجوریه؟
بله، ببین اینم من عرض کنم که توضیح کننده ما از ما مغازه دارا حلقه آخر هستن که
بله.
اون دلالی که جناب علی اشاره کردین
زنجیرهای واسط میشن بله.
قبل از ما اتفاق میفته و در میدان مرکزی و قبل از مرکزی، یعنی یه واسطه های اونجا هر واسطه اتفاق میفته قبل از اون فاکتور خرید است که به ما صادر میشه که قانونمند میشه و سود متقبل لحاظ میشه. این در مورد این موضوع که بسته بشه و بابت انقام میوه یا کالاهای دیگر فرمودین دیگه.
خواهشون فرم.
تمام کالاهایی که ما خریداری میکنیم بنا به این شده که تماما فاکتور داشته باشن که متاسفانه برخیشون، یعنی حدود 30% بدون فاکتور عرضه میشه از میدان مرکزی و این باعث به قول معروف همون ناهماهنگی یا اعضای ما جریمه بشن. من حالا بارها درخواست کردم از میدان مرکزی که خواهشتن فاکتور رسمی صادر کنم. بعضیشون فاکتور غیر رسمی صادر میشه، فاکتور میدن ولی هویت بارفروش نیستش و همین دوچار مشکلات و عواقب های دیگه میشه. تماما کالاهایی که به ما فاکتور بدن ما با سود مصوب عرضه میکنیم، یعنی قیمت و اونجا در میدان مرکزی بنا به عرضه و تقاضاست ولی به دست ما که میرسه با فاکتور رسمی و سود مصوب لحاظ میشه.
الان ما در عرضه کمبودی نداریم آقای کارگر در عرضه میوه ها؟
بله خوشبختانه ما تو بعضی از کالای حالا پرمصرف که حالا شامل پایان سالم میشه مثل پرتقال و سیب که خدا رو شکر بعد که ما کمبود که نداریم مازادم تو برخی از کالاها داریم.
نارنگی چجوریه وضعیتش؟
ببین نارنگی و من پرمصرف ها رو عرض کردم، نارنگی و برفت مثل گلابی و دیموشیری و اینا جز اقلیت ها میشه که خب اونم عرض کردم که با دریافت فاکتور عرضه میشه.
خب البته قیمت نارنگی این روزها خیلی افزایش پیدا کرده، جوری که فکر نمی کنم برای شب عید هم به راحتی بشه در سبد میوه خانوار جاش داد مگر اینکه اتفاقی بیفته حالا واردات داشته باشیم.
البته من یه خبر خوبم بدم بهتون بله. که بابت نارنگی حالا ما بنا به تاکید رهبر معدن انقلاب که حالا اخیراً احتمال زیاد جناب
بله.
در جریان هست
بله ایشون نگرانیشون رو اعلام کردن در این خصوص
بله معیشت مردم اینا تاکید شده قرار شد که حالا البته این چون حیطه بنده نیست فقط بنا به اطلاعات شفاهی و حالا صحبتایی که شده قرار شده که تدابیری بابت نارنگی انجام بشه که انشالله این معضل گرونی نارنگی هم مرتفع بشه.
آقای کارگر از سوی شنوندگان عزیزمون هم پیام‌های زیادی داریم مبنی بر اینکه قیمت میوه در تهران در نقاط مختلف با همدیگه متفاوته و همین باعث شده که برخی مثلا نتونن از نزدیک منزلشون خرید میوه بکنن و مجبورن که مثلا جا به جا بشن. مگر نظارتی وجود نداره در این حوزه که قیمت‌ها یکسان و یک دست بشه همونطور که شما گفتید 35% سود لحاظ بشه؟
ببین ما این حالا من فکر نمی‌کنم اینقدر وقت ایجاب باشه که من توضیح کامل از من خدمتتون
مختصر بفرمایید.
اشاره می‌کنم بهش که حالا شنونده‌ی عزیزم در جریان باشم. ببین بنده حالا توییتر خودم بارها بابت این موضوع تذکر دادم چون در میدان مرکزی میگن که آقا عرضه و تقاضا، عمد مسئلهش اینه که ساعت کار خاصی نداره. همین ساعت ببین عرضه و تقاضا برای مثال عرض میکنم شاید 4 بعد از ظهر فروش رو شروع میکنن اونا تا 10 فردا 10 صبح فردا. خب این همین ساعت کار بیش از حد باعث میشه که واسطه یا حالا اون دلالا فرصتی ایجاد بشه براشون که بار حالا اخیراً حالا بعضی موقع اتفاق میفته بعضی از کالاهای مقدار کمیابه. این ساعت کار بیش از حد باعث میشه که واسطه ها از این حالا سوء استفاده یا حالا وقتی که براشون قایم
فراهم
میشه که یه بار کمیاب دپو کنن که 4 صبح 5 صبح یا حالا 12 شب که اعضای ما میره